صادق، من ارادتم به شما بیشتر به خاطر اینکه کمی از فامیلتون، اسم فامیلتون با من مشترکه.
بله، خواهش میکنم. افتخاره.
خواهش میکنم. اهل چه شهری هستین؟
من اصالتاً قومی هستم.
دنبال اصفهانیان خانم زاده
نزدیک اصفهانی.
ولی از اصفهان رد شدیم. یه خوره
بسیار خیلی هم خوبه.
سلامت باشید.
اینجا یک اصفهانی داریم. البته ایشون هم
نزدیک
اصفهان.
اینجا کلا اصفهانی داریم.
من که
من اشتباهی
اصلیت گلپایگان اصفهان هستم. آقای بزرگ مهری از خطه شمال هستم.
تنها شمالی.
تنها شمالی
که هنوز مونده.
مونده.
توسط اصفهانی ها.
خب استراحت کردین، قهوه‌مون رو شجان کردین.
بله.
و آماده این پر انرژی که شروع کنیم. راجبه موضوعمون که انطباق پذیری و شیوه نوین تولید محصولات نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی، تا اینجا طبق همین سرفصل موضوعی پیش رفتیم، درسته؟
بله بله.
خب بفرمایید گفتگو رو ادامه بدین آقای سروری.
بله آقای صادق، خب به هر حال در بخش اول صحبت کردیم، از چالش‌هام زیاد گفتیم و من دوست دارم بدونم که اون اتفاقی که میفته، اولا مخاطب شما بیشتر کجاست؟ حالا صحبت شد که بیشتر دولتی ها و ارگان ها شاید باشن، و اینکه شما چطور این رو سعی میکنید بهینه انجام بدید با اون نیروی متخصصی که سخته، با این زیرساختی که چالش داریم، بحران داریم. اگر یکم از این مدیریت بحرانه بگید و
چقدر من تو هزینه هاتون تغییر ایجاد کرده ده. استفاده خودتون در شرکت از ابزارهای هوش مصنوعی برای توسعه.
بله خدمت شما عرض کنم، البته حالا طیف دوستانی که ما در این سالها باشون کار کردیم و طبیعتاً میتوانن مخاطب این موضوع بحث سیستم سازی باشن، فقط حالا حوزه دولت نیست، کلن انواع کسب و کارها، حالا درسته بیشتر به سمت بزرگترها حالا به خاطر ماهیتش هست، ولی طبیعتاً میتونه یه خورده عام‌تر و وسیع‌تر باشه. ببینید در بحث کاربرد درون شرکتی خودمون از حوزه‌های هوش مصنوعی که واقعیت اینه که دوستان تقریباً چه میدونم 70-80 به 10-20 دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنه، یعنی تقریبا کارهای اصلی در بحث توسعه خود محصول و همین امکانات کاملا از خود ابزارهای هوش مصنوعی داره استفاده میشه و تقریبا به عنوان یک آیتم بسیار تاثیرگذار در این موضوع هستش.
و چقدر توی هزینه های توسعه؟
خب قطعا خیلی از چالش هایی که ما قبلا زمان بیشتری می برد خود نفرات توسعه دهنده، حالا نه به این معنی که بگم واقعا ما کاهش نفر داشتیم، نه به این معنی، ولی به هر حال سرعت کار و خیلی از موضوعاتی که قبلا به هر حال زمان بیشتری طول می کشید، یا چالش هایی که قرار بود حل بشه زمان بیشتری برای تحقیق توسعه و موضوعاتش می خواست، خب خیلی خیلی سریع تره. البته واقعیت اینه که بحث به هر حال هوش مصنوعی صرفا هم در حوزه توسعه و خود مباحث توسعه محصول نیست، در
بقیه
بله واقعا در بحث‌های تحقیقاتی، در موضوعات حتی مثلا بازاریابی، فروش و اینا، همه جا الان خود موضوع هوش مصنوعی کاملا تاثیرگذار هست حضورش. به طور کلی یکی از موضوعاتی که خود سیستم ساز برای کاربران نهاییش داره واقعیت اینه که هزینه رو به شدت کاهش میده در بحث توسعه. ببینید ما فقط ابزار رو به مشتری نمی، خودمون هم استفاده کننده هستیم، یعنی پروژه هایی رو داریم که مبتنی بر ابزار داریم انجامش میدیم. خب من میتونم بگم به هر حال نیاز به تخصص نیرویی که با این ابزار میره کار رو انجام میده به شدت کمتر از نیروی هست که بخواد کامل مثلا بیاد توسعه
بله.
برنامه
کد نویسی بکنه.
بنابراین میتونم بگم اساس این جریانی که ما روش داریم کار میکنیم، خودش یکی از موضوعات مهمش کاهش هزینه یا مدیریت هزینه، حالا کاهش هم نگیم مدیریت هزینه و افزایش بهره‌وری هست که عرض کردم با توجه به اینکه الان حجم نیاز در مشتریا و مخاطبین به نسبت امکانات شرکت‌ها و منابع انسانی و هزینه‌ها خیلی خیلی بیشتر اون نیازه، ابزاره مثل سیستم ساز خیلی کمک کننده هست.
خب حالا یه سوالی، الان برای مثلا ماهای آتی یا سال آتی چه پروژه‌هایی رو در برنامه‌تون دارین، یا در واقع چه کارهایی رو در دست گرفتین که برای بیشتر استفاده کردن از هوش مصنوعی تو شرکت خودتون؟
بله ببینید واقعیت اینه که من فکر میکنم ما تازه ابتدای راه بحث هوش مصنوعی هستیم. یعنی چه در فرایندهای تولید خود شرکتمون حتما برنامه زیادی داریم که خیلی بیش از این استفاده بشه، و به هر حال مهمتر از اون این که
مرکز تماستون مثلا.
بله دقیقاً، یعنی الان خود مرکز تماس رو به بحث AI وصل کردیم و در واقع داره کمک میده به ما در بحث پاسخگویی هوشمند و در فرآیندهای دیگه. اما آنچه که خب برای ما خیلی خیلی کلیدی و مهم هست، خود اضافه کردن امکانات AI به بحث سیستم ساز هستش که بتونه خیلی بالغتر از این بشه، و این حتما میتونه در اون مدیریت بهتر خروجی کار به مشتریان تاثیرگذار باشه. خیلی کار داریم اونجا هنوز.
یه نکته‌ای که من آقای بزرگی می‌خواستم بدونم اینه که این بخش خیلی مهمه، خیلی به روز تو دنیا دو سه سال اومده و حالا تو ایران یه ذره شاید ما دنبال رو هستیم. چیکار می‌کنید؟ آدم‌ها رو آموزش میدید در شرکت که به روز بشن با AI، یا میگید خودتون برید در واقع یاد بگیرید، اگر به روز نشید ممکنه کارتون رو از دست بدید، برون سپاری می‌کنید، از مشاور استفاده می‌کنید؟ مدل چیه که بهینه میتونه نیروی متخصص AI رو در واقع تربیت کنیم و باش ادامه بدیم؟
در واقع نیروی متخصص AI تو کسب و کار خودش، تو قسمت های کسب و کار خودش.
میتونم بگم ترکیبی از همه فرمایشات شما هست به نوعی. یعنی یه جایی خب طبیعتا ما باید به عنوان شرکتی که به هر خودمونم در حوزه فناوری هستیم خودمون بتونیم
از ما انتظار بیشتره دیگه.
بله بله، اینکه ما خودمون به حال ورود کرده باشیم که خب ما الان یک تیم تخصصی داریم که اصلا صرفا در همین حوزه هوش مصنوعی در شرکت و همون موضوع ارتباطش با سیستم ساز فعال هست.
میون کلامتون مهمونه قبلی یادتونه که اصلا مدیر AI داشتم و هوش مصنوعی، و من فکر کنم R&D و بخش تخصصی خیلی میتونه کمک کنه.
بله اصلا به همین شکله دقیقاً. و یه بخش اینه که حالا ما خودمون باز به عنوان شرکتی که از زیرساخت‌های حوزه نرم افزار استفاده می‌کنیم، خودمون داریم این کاربردها رو در عملیات داخل شرکت فعال کردیم. همون نمونه که فهمدن کال سنترمون یا اون مرکز تماسمون هستش، موضوعاتی که در بحث‌های بازاریابی داریم استفاده
کنترل پروژه مثلا
کنترل پروژه‌مون در
اسپرینتاتون
احسن. الان مثلا فرض بفرمایید در حوزه‌های فروش، در حوزه مدیریت پروژه، اینا کاملا خودمون استفاده کننده هستیم.
شماشون تیمش دارید، آیا میرید میسازیدش دوباره یا نه از مدل مشابه استفاده ممکنه بکنید یا نه سخت میکنه کارتونو؟
ببینید
این خیلی سوال مهمیه، چون بعضیا یه شاید بودن و نبودن دیگه. آیا من برم چرخه رو دوباره تولید کنم با تیم خودم، وقت انرژی هزینه بذارم، یا نه مدلی هست بیام اونو سفارش کنم؟
یه بخشایی را تونستیم از مدل‌های بیرونی استفاده کنیم، ولی اون بخشایی که یه مقداری باز به مدل‌های درون کسب و کاریمون مربوط میشه را یه مقداری خودمون توسعه میدیم. البته این توسعه برای ما خودش راهو داره، برای اینکه همون تجربه رو در مشتری هم بذاریم راهو باز میکنه. یعنی من همیشه مثالی به دوستان میزنم، میگم که اون آشی که برای بقیه میپزیم یه خورده خودمونم بچشیم ببینیم چه مزه‌ایه. یعنی ما خودمون راستش رو بخواید از ابزارهای خودمون کامل
اون وقتا بذارید، بعدن ممکنه سود براتون.
اصلا همینه، یعنی ببینید ما مثلا در فضای توسعه با دکتر استادم، خب مراحل توسعه، تست، پروداکشن، حالا موضوعات مختلفی که در اون چرخه تولید نرم افزار هست،
تولید
احسن، ولی ما خودمون داخل شرکت کل شرکت اولین تستر این نرم افزار هاست. یعنی ما قبل از اینکه چیزی رو پابلش کنیم همیشه داخل شرکت در عملیات استفاده میشه. آره خیلی وقت خودمون زودتر از مشتری مثلا برخی موارد رو به دوستان میگیم.
پس ما مشکلاتش رو رفع میکنن دیگه.
آره. اون توسعه به خودم هم کمک میده، یعنی یه بخشی از اون محصول نهایی ما محسوب میشه، ولی خب مجبوریم، یعنی هم ترکیبی از انجین های بیرونی رو استفاده میکنیم، هم خودمونم به هر حال یه موضوعاتی رو توسعه میدیم.
آقای بزرگی، حالا من میخواستم بدونم شما مثلا نظرتون رو بگید. آقای صادق، اوضاعمون چطوره تو این حوزه‌ای که دارید شما کار میکنید نسبت به دنیا؟ حالا نمونه های مطرح دنیا کجان، ما کجاییم، و شما چقدر سعی میکنید به روز باشید و الگو هم میپذیرید از نمونه های خارجی؟
ببینید حالا اینکه ما کجاییم، خب واقعیت یه خورده دیگه دکتر بفهم قیاس مال فارغه،
ما جای خوبی نیستیم. در اگه بخوام خیلی صراحتا عرض کنم، این خیلی علاقمندم که دوستان در مجلس، در دولت، در معاونت علمی به این نکته توجه کنن. البته ما همواره گفتیم بسیار خوشحال خواهیم بود که دوستان در لایه قانونگذاری یا در لایه اجرا در سازمان‌های دولتی رو هم ما اینجا پذیرا هستیم، برای اینکه در یک برنامه راجع به صحبت کنیم. ولی وقتی ما داریم راجب مثلا 1,000,000 دلار سرمایه گذاری صحبت میکنیم، در حالی که در کشورهای همسایه ما عددها روی چند میلیارد دلاره و همون 1,000,000 دلار هم درست محقق نمیشه. اینجاست که خب ما لایه زیرساخت رو که مهمترین بخش موضوعه نداریم. وقتی لایه زیرساخت رو نداریم، واقعیت اینه که لایه کاربرد رشد پیدا نمیکنه و ما هی روز
توازنه آی بزرگ به هم میخوره، وگرنه ما تلنتو داریم، استعداد داریم،
ما همه چی داریم، یعنی توی در واقع مهارت مغزافزار رو داریم، ولی متاسفانه اون بستر رشد بذرهای بسیار خوبمون رو فراهم نکردیم.
بقیه اینا رو کمتر دارن، پوله رو دارن و میان از استعداد ما استفاده میکنن.
دقیقاً، و همینیه که میبینید در کشورهای همسایه ما متاسفانه الان بخش زیادیش از استعدادهای داخل کشور داره استفاده میشه.
بهمن ماه هم اوریتینگ رو داریم در دبی که در واقع نمایشگاه خیلی خوبیه و رویداد خیلی خوبیه در حوزه همه چیز هوش مصنوعی که برگزار میشه. شما خب به عنوان یک مدیر عامل، به عنوان کسی که مدیریت میکنید، چطور سعی میکنید این بحران ها رو مدیریت بکنید؟ حالا موارد که مطرح شد یه بخشش رو فرمودید در حوزه.
ببینید واقعیت یه خورده دیگه جملات کلیشه است آقای مهندس. ببینید به هر حال این بحران ها شما مجبوری زنده بمونید، خب، ولی خیلی
تاباور باشیم.
ولی با ایدئال ها خیلی فاصله داره متاسفانه. و اینکه شما الان چه به عنوان یه شرکتی که داری تو این زمینه سعی میکنید سرویس ارزش افزوده ما به وجود بیاریم، چه مخاطبمون که میخواد استفاده کننده باشه، به قول فرمایشات دکتر وقتی درگیر اینه که حالا یه جی پی او گیمینگ برداریم یه کاری باش بکنیم، خب خیلی فاصله است. یعنی شما دستتون بسته است واقعا.
و اینجا یه نکته خیلی مهمه آقای صادق، یه فرقیه بین تاب‌آوری و زنده ماندن. اینو خیلی وقت ما اشتباه میکنیم. شما تو تاب‌آوری فرایند رشدت متوقف نمی‌شود. تو زنده موندن زنده موندی.
بله. ممکنه متوقف بشه.
آره. یعنی میخوام بگم الان همین کاری که آقای صادق داره تعریف میکنند و خیلی هم خوبه، میگه ما تاب‌آور بودیم. یعنی چی؟ یعنی در این حال با آنچه که داشتیم تونستیم یه کارایی بکنیم، ولی این چقدر با ظرفیتی که میتونستید فاصله داره؟ خیلی زیاد.
من یه فقط از جنس کار خودم یه مثال خیلی ساده بزنم. مثلا فرض بفهم مشابه کاری که ما در حوزه سیستم سازی داریم انجام میدیم، مثلا یه سایتی هست به نام APN یا مندیکس، حالا مندیکس رو مثال بزنم شاید بهتر باشه. و انصافا میتونم بگم علاوه فنی خب ما هم خیلی زودتر شروع کردیم، هم میتونم بگم امکانات حتی شاید بهتری به نسبت اونها داشته باشیم، ولی اونها با یه سرمایه گذاری مثلا شرکت زیمنز خیلی سریع اومدن بالای گارتنر قرار گرفتن، چون به منابع خیلی وسیع تری
در بازارشون رو میدونین؟
خیلی دقیق نه، که حالا چون تو سایتشون من اطلاع گرفتم عدد ذکر نشده بود، اما میخوام بگم که چقدر فضا فراهم هست که یک استارتاپ یه دفعه با یک جهش خیلی فوق‌العاده مواجه میشه، ولی خب اینجا اون اتفاق نمیفته دیگه.
ما فکر کنم زمانه آخر برنامه‌مون هست و دوست داریم که آره هم جمع‌بندی شما رو با نگاهی به آینده داشته باشیم، هرچند که خب ما گفتیم از چالش‌ها گفتیم از بحران‌ها گفتیم، ولی دوست داریم نیمه پر لیوان رو ببینیم از آقای صادق جمع‌بندی و نگاهی به آینده.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، واقعا گفتگوی بسیار خوب و گرمی بود. ممنون از دعوتی که داشتید. خدمت شما عرض کنم ما نگاهمون به آینده این هستش که ما سعی میکنیم توانمندی هامون رو مبتنی بر بهترین فناوری های روز حفظ کنیم، چون حتما مطمئنیم اتفاق خوب خواهد افتاد و ما میخوایم آماده باشیم واسه اون روز که انشالله زمانی که فرصت فراهم شد جزء حتما پیشروهای در این زمینه باشیم، حتی در مقایسه با رقبای جهانی خودمون در این زمینه.
بله،
خب خیلی هم عالی.
این در واقع چشم انداز خوبه و ممنونم که صادق بودید.
خواهش میکنم.
صادق همیشه صادق هست.
هم صادقی هم به خودش گرفت.
این ویژگی البته در صادق تا کلمه صادق
نه اتفاقا وقتی که الف و نون در واقع به یک واژه خیلی پررنگترش میکنه اون ویژگی رو.
بسیار.
این نکته بود که از من یاد گرفتین.
آره خیلی ممنون.
همکار آگاه باشی.
آره همکار آقای صادق هم در پشت صحنه بودم و خسته نباشید میگم به شما و
برای خدا قوت.
این همه
چالش دنبال اون بخش پر لیوان هستیم و نیمه پر لیوان رو میبینیم. برای شما مجبورم از بهترین حال دیم.
سلامت باشید. ممنون از شما.
خب آقای مهندس صادق خیلی خوش آمدید، گفتگوی خیلی خوبی با شما بود. نمیدونم خودتون از این گفتگو رضایت دارین در برنامه هوشیار؟ فکر میکنید چنین برنامه‌هایی میتونه کمک کنه به حوزه؟
بله حتما همینجوره. خیلی ممنون، باز از تشکر دارم. خیلی واقعا گفتگو صمیمی و گرم و خوبی بود. من همیشه تصورم از شاید برنامه‌های مثلا حالا رادیو و تلویزیونی خیلی فضای به قول معروف شاید یکم سنگین‌تر و سخت‌تر بود، ولی خیلی عالی بود.
موضوعها که یه جوری تخصصیه و سنگین.
بله بله، ولی خیلی واقعا گفتگو خوبی بود. از تجربه و دانش آقای دکتر بزرگمهری و آقای سروری استفاده کردیم. خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. و حتما فکر میکنم اگر این برنامه تداوم داشته باشه به این فضای اشتراک دانش و تجربی که بین شرکت ها و افراد وجود داره در این حوزه های کسب و کاری میتونه کمک بده.
بسیار عالی، ممنون از شما که تشریف آوردین. خب یک عکس یادگاری هم با آقای مهندس صادق رو هم بگیریم و بریم سراغ گفتگو پایانی. بفرمایید عکسو بگیریم. خب چطور بود گفتگو آقای ساده؟
مطالب رو این دفعه از دیدگاه یک فعال با سابقه
دو دهه تجربه داره
در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کار و یه شرکت موفق شنیدیم.
دیگه مهمانی هستن که من دعوت کردم.
بله بله، خدمتتون عرض کنم
که خواهش روی شما نکته‌ای نیست.
خواهش می‌کنم. نه آقای مهتصاد من دورا دور آره ارادت داشتیم بهشون، ولی به عنوان یک فعال حوزه تولید نرم افزاری که موضوع جدیدی هم بود، انطباق پذیری و شیوه نوین تولید محصول نرم افزاری مبتنی بر AI، باشون گفتگو کردیم. و آقا یه بزرگ
همیشه تا به حال موضوع صحبت نکردیم.
نه نکردیم.
آره در حوزه نرم افزاری گفتیم، ولی تو این حوزه کمتر.
این حوزه تخصصی
خیلی. دقیقاً. آره. نکته‌ای که از آقای بزرگ اینه که خب مهمونای ما میان و اون تجربهشون رو سعی می‌کنیم در برنامه به خصوص با دید AI و هوش مصنوعی جلو ببریم. و اون واقعاً تاب‌آوریه داره اینجا حرف اول رو می‌زنه، اینکه مجموعه‌ها به این سختی در شرایط عدم قطعیت دارن کار خودشون جلو می‌برن و سعی می‌کنن دنبال راهکار باشن. به نظر من این شرکت‌ها در هر جای دنیا باشن قطعا میترکنن و موفقن. و اینجا با این
شاید این روی صحبت به سیاست گذاران، قانون گذاران، سازمان برنامه، وزارت فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و وزارت اقتصاد، ما این همه راجع به اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم. توی روزگار امروز اگر ما مثل اینکه در زمانی که برق در واقع اومد در کشورها، یک کشوری که فاقد برق بود، یک کشوری که دارای برق بود، خب سرعت رشد این دو و سرعت تولید و ظرفیت تولیدشون فرق داشت. امروز هم من دارم به صراحت عرض میکنم که کشوری که در این حوزه سرمایه گذاری نکنه، همین فاصله رو با سرعت زمانی تغییر خیلی کمتری خواهد داشت و خیلی اهمیت داره. و مخاطبین ما میتونن همیشه نظراتشون، انتقاداتشون، مطالبشون رو با ما مطرح کنن و بسیار برای ما ارزشمنده و حتما بهشون توجه میشه.
هشتگ هوش اندرلاین یار رو هم فراموش نکنید. با این هشتگ میتونید در شبکه اجتماعی مطلب بذارید در مورد برنامه. و برنامه هم که ساعتش میدونید عوض شده، یکی دو هفته است، چهارشنبه ها 10 صبح، تکرار جمعه ها 7 صبح، ساعت 8 شب. و رادیو اقتصاد داتا یار و ایران صدا رو هم فراموش نکنید.
بسیار عمالی،
خسته نباشین. خدا قوت. آماده این برای سبت بعدی؟
بله
بسیار عالی،
ممنونم از شما. و ممنونم. خوب نهار امروز مهمونه خانم صادقیان بریونی.
بله بله،
خواننده معمولا بریز به پاش میکنه، درست اسفانی
برای بریونی باید تشریف بیارین اسفانی. کباب گل پایگانم.
آره واقعا.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. سلولز یکی از پرمصرفترین مواد اولیه در تجارت امروزه. سلولز در سال 1838 میلادی توسط یک شیمیدان فرانسوی کشف شد. او سلولز رو از مواد گیاهی جدا کرد و فرمول شیمیاییش رو تعیین کرد. سلولز برای تولید نخستین پلیمر یعنی سلولوئید در سال 1870 استفاده شد و تولید ابریشم مصنوعی از سلولز در دهه 1890 آغاز شد. سال 1920 هرمان اشتودینگر آلمانی موفق به کشف ساختار شیمیایی این ماده شد. طی سال 1992 کوبایاشی و شودا به طور مشترک توانستند بدون استفاده از آنزیم بیولوژیکی سلولز تولید کنند. اولین بار اصطلاح میکروفیبر یا میکروالیاف در اواخر دهه 1970 به کار گرفته شد. از این ترکیبات به عنوان عوامل تقلیز کننده و چسبناک کننده در صنایع غذایی، لوازم آرایشی، فرایندهای تولید کاغذ، منسوجات و الیاف نبافته و فیلمهای ضد باکتری استفاده می شد. اختراع دستمال کاغذی در حالی ثبت شد که در واقع در 14 اوت سال 1894 میلادی صاحب یک کارخانه کاغذسازی کاغذ بسیار نازکی رو که برای نرم و لطیف شدن به گلیسرین آغشته شده بود به عنوان اولین دستمال کاغذی به ثبت رسوند. از سال 1924 یک شرکت آمریکایی دستمال کاغذی کلینیکس رو وارد بازار کرد که از سلولز پنبه تولید شده بود. این شرکت در جنگ جهانی اول از سلولز پنبه در تولید باند پانسمان نیز استفاده کرده بود. همین شرکت در سال 1929 با ارائه جعبه‌های امروزی نوآوری جدیدی در این صنعت ایجاد کرد. امروزه دانشمندان و فعالان محیط زیست توصیه می‌کنند که به جای دیگر محصولات پلاستیکی موجود در بازار حتما از محصولات سلولیزی استفاده بشه، چرا که در تولید محصولات سلولیزی از مواد خام طبیعی استفاده میشه که در طبیعت تجزیه پذیر هستند. از رایج‌ترین کاربردهای محصولات سلولیزی در محصولات بهداشتی میشه به پوشش‌های یک بار مصرف، انواع دستمال کاغذی یک بار مصرف، سفره کاغذی، حوله کاغذی، پوشک کودک، زیرانداز بیمار و بسیاری از لوازم دیگه که با یک نگاه اجمالی در زندگی میشه دید اشاره کرد. در ایران محصولات سلولوزی و بهداشتی جزو کالاهای اساسی و ضروری مردم محسوب نمی‌شوند، اما سهم قابل توجهی در رونق بازار خرده فروشی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دارند. اهمیت این محصولات در بین اقلام مصرفی و بهداشتی بیشتره و طیف گسترده‌ای از محصولات رو در بر می‌گیرند. از سال 2018 و همزمان با شیوع کرونا در جهان، مصرف محصولات سلولوزی به خصوص دستمال توالت به شدت افزایش یافت. میزان صادرات دستمال توالت در جهان در سال 2020 بالغ بر 4.44 میلیارد دلار تخمین زده شده. این رقم در مجموع در مقایسه با سال 2016 حدود 16.5% افزایش داشته. کشورهای چین، آلمان، ایتالیا، کانادا و مکزیک 5 صادرکننده بزرگ دستمال توالت دنیا هستند. این کشورها 41.6% از کل تجارت جهانی سال 2020 رو به خودشون اختصاص دادن. به امید روزهای درخشان، خدا نگهدار.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد، رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون موندم.